بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم كما جعلت قلبي بذكره معمورا فاجعل سلاحي بنصرته مشهورا. فرمود در ادعیه روزانه خطاب به ولیعصر ارواحنا له الفداء وقتی سلام میدید بعد از خدا این رو بخواید: خدایا اونجوری که بر اساس تکوین آبادی قلب رو به ذکر ولیعصر قرار دادی، هر کسی دلش میخواد آباد بشه قلبش، این باید زیاد یاد کنه از ولیعصر ارواحنا له الفداء. یه کاری هم کن که من از اول همونجوری که اینجوری قرار دادی تکوینن، یه کاری هم بکن که من آماده خدمت به ولیعصر بشم، اون زمان که نیاز شد سلاح من برای نصرت او یه سلاح مشهور باشد. یادتونه مختصر و متول را مشهور سلاح سیف المشهور، یعنی سیفی که از غلاف بیرون کشیده شده، اینجوری آماده به خدمت باشم. حالا ببینید که انسان باید چی کار بکند که براش حاصل بشه این آماده به خدمت بودن، شمشیر برهنه کردن برای اینکه بتونه خدمت کنه به ولیعصر ارواحنا له الفداء. تعجیل در امر فرج مقدس ملکوتی منور اون عزیز الهی ذخیره الهی صلوات مرحمت کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
ینبغی التنبیه على امور الاول ان المحمول علیه فعل المسلم هل صحت و به اعتقاد الفائل هل صحت و الواقعیت. مرحوم شیخ انصاری یه تعبیر فعل جمله رو از اول این مسئله تو سالسه داشت که دیروز هم ازش استفاده کردیم تو بحث اجماع قولی تو صفحه 345. فرمود هیه فعل جمله، در مورد فعل جمله فرمود یه سری بحثاست، گفتیم این بحث ها در ضمن 6 تا تنبیه خواهد بود. تنبیه اول، ببینید رفقا، مرحوم شیخ مباحثش رو با هم قرباتی کرده، نباید این کارو میکرد. این تنبیه اول در حقیقت خودش دو تا ریز موضوع داره که شیخ اینا رو ممزوج کرده، لذا کسایی که خوشگل به عبارت دقت کنن متوجه میشن یه جایی از اصل بحث منحرف شده شد، چون اینا رو ممزوج کرده و حالا که این دوتا باید از هم جدا میشود تو دوتا تنبیه میشود. یک بحث اونیست که تو این صدری که خوندم محل بحثه، این صدر همین چیزی که الان خوندم، این صدر چی میگه؟ این صدر میگه که ما اگر حمل بر صحت کردیم اصالت و صحه بار کردیم، آیا بعد از بار شدن این صحت صحت اعتقادیه اندل فائله یا صحت واقعیت که نتیجهش میشه ترتیب اثر به واقع اندل حامل شاک؟ یکی این بحثه، ولی یه بحث دیگه ای هم هست که اون نباید با این قاطی بشه ولی شیخ قاطی کرده. اون بحث چیه؟
بحث این است که در کجاها در چه صوری هم بر صحت بشود.
اینا دو تا بحثه، کجا حمله بر صحت بکنیم، ولی یه سوال این است که حالا حمله بر صحت کردیم کدام صحت. تیتر بحث اینه ان المحمول علی فعل المسلم، اون صحتی که فعل مسلم برش هم شد چه نوع صحتی است. این اینه،
هم بر صحت شد، آیا صحت اعتقادی اندن فاعل یا صحت واقعی که نتیجهش بشه ترتیب است. اینه تیتر اینه.
ولی شما در ذیل بحث به وضوح میبینید شیخ انصاری دیگه 355 که تصریح میکنه، میگه تفصیل المسئله ان شاک فی فعل صادر من غیرهی صوری داره. وارد اینجا میشه تو چه صوری هم بسته حد بشود، تو چه صوری هم بسته حد نشه. اینه دو تا ریز موضوعه، بعد تو دو تا مقام بحث شده، شیخ انصاری در یه مقام بحث کرده. به این نکته ای که عرض کردم اگر میخواید ببینید سید صاحب عروه جلد 3 389 تصریح کرده. یکی از آثار این که این دوتا بحث با هم دیگه خلط نشه این است که اقوالی که ذیل این دوتا مطرح میشه با هم متفاوتن، ولی در اثر ممزوج کردن شیخ انصاری این اقوال هم با هم دیگه غرقاتی شده. من اینو عرض کردم که اگر درس خارجه رو ملاحظه فرمودید به شیخ این اشکال رو دیدید یا دیدید یه جور دیگه بحث شده تعجب نکنید. این یه نکته.
نکته دوم این که حالا میرم سراغ تیتر رو شرح بدم. هم بر صحت کردیم فعل مسلم رو، ولی حمله بر صحت میکنیم صحت اعتقادی اندر فاعل. این تعبیر برای شما تعبیر آشنایی است. اینو کجا دیده بودیم؟ وقتی شیخ روایات رو مطرح کرد منها من زعم رخیک علا حسنه منها کذب سمعک و بصرک و منها اون روایات عدم تخمت، فرمود من دلالت اینا رو بر اصالت و صحیحی که مورد بحث است قبول ندارم، بلکه حد این دست روایات اینو میرسونه. بگو هم کن که فاعل اندل فاعل اونجا اندل فاعل فاعل از نظر خودش فاعل این فعل کار مباح انجام داده است، نه قبیح و حرام. این تعبیر تعبیر آشنایی است بس ما اندل فاعل اونجا دیده بود. صحت اعتقادی اندل فاعل یعنی حمله بر صحت کردی، بگو این فعل از نظر خود فاعل صحیح است. بگیم صحت اعتقادیه، از نظر خود فاعل صحیح است. خب اگر از نظر خود فاعل صحیح باشه تلازمی ندارد که پیش من حاملم صحیح باشه، میشه لذا نمیتونم ترتیب اثر بدم. ولی اگر گفتیم حمله بر صحت در اصالت و صحت هم بر صحت واقعیه است، یعنی اونچنان که فعل واقع یه چیزی صحیح است بگو اونجوری این صحیح است. خب وقت اگر هم کردیم بر صحت واقعیه میدونید نتیجه چی میشه؟ پس شما حامل شاک شک کردی که فعل این آقای فاعل چجوریه، ترتیب اثر بده بر فعل او. قبل از اینکه مثال بزنم به دو مثالی که شیخ انصاری اینجا زده، باز باید اینو بیشتر باز کنم. ببینید این سوال تیت کجا جا دارد؟ خیلی بحث مهمیه. کجا جا داره؟ هم بکنیم بر صحت اعتقادی یا صحت واقعی؟ رفقا اگر میخواد یه طرف این سوال صحت واقعی باشه، میخواد یه طرفش صحت واقعی باشه، یه طرفش صحت اعتقادی باشه، صحت اعتقادی کی معنادار میشود و به نتیجه کی این سوال معنادار میشه؟ آیا صحت اعتقادی یا واقع؟ در حقیقت میدونیم میخوای چی بگیم؟ میخوایم بگیم مجرای این سوال کجاست؟ کجا میتونیم به این سوال جواب بدیم؟ صحت اعتقادی اگر میخواد شکل بگیرد، یعنی باید فاعل اعتقاد به صحت فعلش داشته باشد. ترجمه کردیم. خب چه یه فاعلی اعتقاد دارد؟ موقعی که جاهل بسیط به حکم فعلش باشد یا نباشد؟ نباشد. اگر جاهل بسیط اصلا به حکم فعلشه، اصلا نمیداند که اعتقاد پیدا کرده. اعتقاد متفرع بر علمه، علم به این که حکم فعلش چیست. لذات که شما میبینید آقایون میگن این سوال برای جایی نیست که فاعل جاهل بسیط است، بلکه این سوال برای جایی است که فاعل جاهل مرکب است. جاهل مرکب یعنی حکم فعلش را میداند، خودش میداند، ولی این که مطابق با واقع باشد این معلوم نیست. یه چیزی رو معتقدم که حالا تو مثالا تطبیق میدم انشاءالله، یه چیزی رو معتقدم که واقع اینه، یعنی خودش میگه حکم الله اینه، که مطابق با واقع نیست، از اونگه جای مرکبه در مرکب به واقع. اون وقت وقتی خودش عالم بود به حکم فعلش، خودش یعنی فاعل عالم بود به حکم فعلش، بر اساس علم به حکم فعلش میاد فعل را انجام میدهد، اون وقت این آقای شاک حامل وقتی فعل او رو میبینه میگه این فعل به کدوم جهت اومده؟ به جهتی که مطابق با واقعت آمده یا نه به جهتی که مطابق با واقع نیست. خدا همه که بهش میگیم شاک. بعد اطالت و صحت چی میگه؟ میگه هم کن بس صحت واقعیه، هم کن بس صحت واقع، یا هم کن بر صحت اعتقادیه. این سوال معنادار می شود. پس این سوال ما مجرای این بحث ما جایی نیست که فاعل جاهل بسیط باشد، یعنی اصلا خودش حکم فعلش رو نداند، معنا نداره در این فضا بگیم آیا هم کنیم بر صحت اعتقادی. کدوم اعتقادی؟ اصلا اعتقاد نداره، چون علم نداره. برای معنا داشتن این سوال باید او خودش حکم فعلش را بداند. این هم یه نکته.
چون معنا نداره اصلا یه مسئله خارج میشم فقط برمیگردم اینجا. الان بحث ما در جایی که من دارم فعل یک شخص رو میبینم، میرم داره یک کار رو انجام دیگه خلاف شرعه. نه مثال دارم بزن بحث ها مثلا
بحث ها مثلا سریع نیست، اگر خلاف شعره که دیگه معنا نداره حملش کنم بر صحت. عرض
میکنم ایش به ایش در نظر من خلاف شعره، بعد حالا یا میتوانم این رو حمل کنم بر این که در نظر من خلاف شعره، شاید این آقا در نظر خودش به اعتقاد خودش این کار صحیحه، مثلا اصیل عربی داره میکنم من میگم حرامه، یعنی که شاید این آقا حلال میتوندش. خب یک فرضه، یک فرض هم هستش که همین جهل بسیط داره، یعنی میگم که آقا اصلا شاید این در مورد اصیل عربی نمیدونه، نمیدونه به این معنی که جاهله، فکر میکنه این حلاله.
نه، اگر فکر میکنه که اعتقاد داره،
اصلا حکمش را نمی جاهل بسی تو ترجمه کردی
جاهل بسی
اونی که شما که فرمودید چون که اعتقاد داری که فکر میکنن فکر می یعنی اعتقاد جاهل بسی گفتیم یعنی حکمش را اصلا نمیدانم. خب اگر نمیدانم معنا نداره دست درد اعتقاد نسبت به اون بیان هم
خودش اینا رو گیر نمیدانن
چی؟
خودش میدونه که الان حکم نداره بعد عمل میکنه.
خب آره دیگه جاهل بسی معناش یعنی این که کسی که با ندانستن با شما کمه الان این همه افراد خیلی استفاده عجیبه الان این همه افراد افعالی رو انجام میدن بهش میگه حکم چی میگه نمیدونم خیلی قریبه این نه بابا
نه اون میشه دیگه مثلا جاهل مرکب و اینا رو خب یه فرق
بذارید دیگه فرق گذاشتم گفتم جاهل بسی کسی است که حکم فعلش را نمیداند جاهل مرکب آن است که خودش حکم فعلش را میداند بر اساس اینکه خودش فکر میکنه حکم را میداند خودش میکنه مطابق با واقع بعد فعل را انجام میده. حالا من حامل شک میکنم که این فعلش مطابق با واقع است ولی باید احتمال مطابق با واقع درش بره وگرنه من اگر علم داشته باشم که خلاف شرع میکنن که معنا ندارد که هم بکنم بسته هر که الان این دوتا مثال رو بزنم این بیشتر روشن میشه. اینایی که عرض کردم ایش روش در کتاب نبود ولی بسیار مهم. ببینید مثال اول فاعل معتقد است. این معتقد است یعنی علم دارد حکم رو از نظر خودش میده که چی؟ که عقد به عربی و فارسی هر دو صحیح است. البته این علم داشتنش باید از راه‌هایی باشد که از جهت اصولی و فقهی معذوره، یعنی یا اجتهادن باشد یا تقلیدن باشد یا انبینتن باشد، در صورت یه جوری باید معذور باشد. ابابام گرفتم و بابا جون گفت اینا فایده ندارد، اینا علمهای معذور نیست. علم دارد که عقد عربی و فارسی صحیح است. بشته حامل شاک یه عقدی رو میبینه صدره از این فاعل، منتها خود حامل معتقد است به این که عقد به عربی فقط صحیح است. به عبارت دیگه‌ای که انشالله فردا میرسیم امروز بهش نمیرسیم در اون صورت، در این صورت فاعل یه فکر اعمی رو دارد نسبت به شاک، او معتقد از عربی و فارسی ولی حامل میگه فقط عربی. یه عقدی صدره از این فاعل، اون وقت این حامل شاک میگه که این که معتقد بود به این که هم به عربی هم به فارسی، این عقدی که از او سر زد آیا عقدیست که بگیم مطابق با واقعی است؟ چون این حکس عقیده خودش رو مطابق با واقع میدارد دیگه، چون از مدرک به دست رو برده دیگه. مثل هم این میگه حرف من مطابق با واقع است، هم این میگه حرف من. خب یکی شده مرکب البته، ولی هر کسی میگه اعتقاد من از راه دلیل به دست رو برده. آیا مطابق با واقع یعنی اوقعه عربیان؟ چون وقت من آثار صحیح بودن این عرض رو بار کنم، یا نه بگیم که اوقعه فارسیان، که در این صورت بر اساس اعتقاد خودش صحیح هست، نه دیگه اندل حامل شاک. دوشه؟ میخواییم بگیم اصالت و صحه وقتی میگیم جاری کن، یعنی در این صورت بگو صحت واقعی اوقع و عربیان، چون این کسی بود که معتقد به صحت به عربی هم بود، یا نه بگو صحت اندل فاعل فقط. تو ترتیب اصلا نمیتونی بدی، آثار صحت اون عقل رو نمیتونی باز کنی. مثال دوم، مثال دوم این هستش که یه امامیست که دوباره به وجهی که معذور باشد شرعن اجتهادن تقلیدن هرچی معتقد است که سوره وجوب ندارد در صلاة، وجوب نداره، میتونی بیاری میتونی نیاری. معمومیست که معتقد است به وجوب سوره در صلاة. حالا این معمومه میخواد ببیند که به این امامه میتونه اقتدا کند یا نه، میشه؟ چون این امامه معتقد است به اینکه سوره واجب نیست، چون معتقد است سوره واجب نیست تو این نماز سوره نیاره، یا نه بگه اگر فعلی رو انجام داد مطابق با صحت واقعی است، یعنی چه سوره رو یا اون قائل است وجوب ندارد، بلیده که حرام است که مضر است که به صحت واقعی صلاتش رو آورده. اگر گفتیم منظور از این حمله بر صحت، صحت واقعی است، این اعتماد، این خدمت شما اقتدا میشه صحیح. ولی اگر گفتیم نه صحت اندل فاعل است، اقتدا و اعتماد میشود ناصحیح. البته این که میگیم میشه ناصحی بنابر یه نکته ایست که در جلد یک خوندیم، شیخ انصاری هم خودش انشالله تعالی در درس فردا به این نکته اشاره میکنه. یادتونه در مباحث علم اجمالی یه بحثی رو خوندیم، ظاهرا صفحه 89 بود، گفتیم آیا حکم ظاهری عند شخصی حکم واقعی عند شخص دیگر حساب می شود یا نمی شود؟ البته پایین مبنا در میان میاد. اینجا که گفتیم این اقتداء اتمام صحیح است، بنابراین است که این مبنا رو قبول نکنیم، وگرنه اگر این مبنا رو قبول کردیم میگیم او که از نظر خودش حکم ظاهری صحت است، حکم ظاهری در حق او حکم واقعی در حق من است، پس بازم اقتداء اتمام میشود صحیح. اینو فردا شیخ انصاری میگه تو درس فردا انشاءالله، ولی الان نداریم، ما جلو انداختیم. عبارت رو به این مقدار ببینید. دوباره اگر رفقای عزیز، شیخ انصاری یک کار دیگه ای میکرد، اون تفصیل مسئله رو، اون سور هفتگانه که انشالله امروز که نمیرسیم فردا خواهیم رسید، اگر اول اونو بحث میکرد بعد اینا رو مینوشت جا داشت، چون اینی که ما امروز داریم میخونیم یه صورت از اون هفت صورته. بشه کردیم؟ چی؟ میخواستم این کارو بکنم ولی دیدم یه خوده، چون بعضی از عباراتی که تو اون تفصیل مسئله میارد ارجاع به اینجاست، دیدم ممکنه بعضی از رفقا اذیت بشم، اگر نه حق از جهت نوشتاری بود که شیخ اونو بنویسه، این ارجاعات هم نده، بعد اون وقت توی این تطبیق بده.
از کدوم بده؟ یعنی که اگر ما قبول بکنیم که این هم بخواهیم بکنیم فعل امام رو، مثلا توی مثال این بود هم بکنیم فعل امام رو بر صحت واقعیه، بعد این آقا چگونه میتواند معتقد باشد به صحت ظاهری یک امر دیگه؟
نه اون مبنا واسه اون مبنا برای صحت اعتقادی است، فقط در صحت واقعی که ترتیب اصل میدم میشه جواز الاقتداء، جواز الاعتماد.
من ارزم که الان من اعتقاد پیدا میکنم که امام جماعت فعلی که داره انجام میده عدم قرائت سوره صحت واقعی.
کی گفتیم عدم قرائت سوره؟
مثلا میگم قائل به جواز بین چیزه،
اگر بدانم نمازی که خون سوره نخونده، که این همون میشه از مصادیق اون مورد، این از اصلا اقتداء جائز نیست، چون قائل است به عدم وجوب و قائل نیست به حرمت و مضر بودن، میگم ممکنه این که نمازی که خونده هم کن بس درد باقی، یعنی بگوین تو این نمازی سوره رو خوان، اگر بدانم نخونده که خب اصلا اقتداء جائز نیست، چون اصلا خدمت شما هست شد که مبنای من است که
یه بحثی در واقع قرائت داریم تو درس‌های خارج متن، یه مقداریشو آقای ترهینی در حاشیه شرح لمعه آورد، بحث ضمانت قرائت امام نسبت به مأموم بر اساس بعضی از روایات. چون ضامن امام نسبت به قرائت، من نمیتونم بگم او از این ضمانت خارج شد، لذا این اقتدار میشه ناسعی. اشتغال میگه خودت باید نماز رو بخوانی. خب البته خب وقتی به فقه میرسه خیلی از مبانی اینجا میاد هی در هم میشه، ولی خب ما الان فعلا داریم فقط این حیث اصولیش رو میخونیم، لذا به اون حیث دیگه فعلا کار نداریم. ان المحمول علی فعل المسلم، این ال یعنی اون صحتی که هم شد بر اون ال یعنی صحت فعل مسلم، هل صحت به اعتقاد الفاعل او صحت الواقعیه. حالا به عنوان یه نمونه از یکی از صور، لذا گفتم ای کاش شیخ اونو اول مقدم میکرد. فلو علم، اگر دانسته شود ان معتقد الفاعل، اون چیزی که فاعل بهش معتقده، البته نه هر اعتقادی از هر جایی، اعتقادن که یعذر فی. رفقای عزیزم صفحه 355 رو ببینید، خط 1 2 3 4 5، اونجا میگه لاجتهادن او تقلیدن او قیام بینته، اینا مصادیق اعتقاد یعذر فی هست. اعتقادی که یعذر این آقای فاعل در اون اعتقاد، نه از بابا و نمیدونم از کوچه خیابون و اینا، اینا که معذور نیست انسان. فلاعل منم معتقد الفاعل اعتقادن یعذر فی، معتقد فاعل چیه؟ صحت البی، عقد بی یا نکاح، بالفارسیه والعربیه، او به نحو عام معتقده. فل فشک فی ما صدر عن، شک شود در اون فعلی که صدر از این فاعلی که اعتقادش این است هم به فارسی هم به عربی، مع اعتقاد شک حامل، این کسی که شک کرده که او فعل چجوری آورد که اسمش حامله و بعد میخواد ترتیب اثر بده یا نده، معتقاد شاک اعتبار العربیه، این معتقد است فقط اعتبار عربیه. فهل یهمل، آیا حمل می شود این عقد بر اساس چی؟ بر اساس ادله‌ای که داشتیم در مورد اصالت و صحت فعل القی، که چی داشتیم از نظر شیخ؟ ادلمون چی بود؟ اجماع بودی شیخ، که نه آیات و پذیرو نه روایات و پذیرو، اجماع رو ظاهرن پذیرو و اون دلیل العقل لزوم اختلال بود. اونا آیا میتونه برسونه؟ از اونا چی بفهمیم؟ صحت واقعیه بفهمیم؟ صحت اعتقادیه بفهمیم؟ خود شیخ انصاری براتون جواب این سوال صفحه 355 خواهد داد. فهل یخمل به مقتضا ادله‌ای که خوندی؟ خب بریم ببینیم حد اونا چقدر است. اون وقت اون فعل جمله اینا که دیروز میگفتیم کارساز میشود. شک داریم شک نداریم؟ فهل یهمل علا کون اون عقد واقعا بالعربیه، آیا حمل میشود بر صحت واقعیه؟ یعنی هم میشود که این عربی آورده، واقعا وقوع پیدا کرده این عقد بالعربیه، که اگر بر این هم بشود، یعنی هم شده بر صحت واقعیه، چون هم فاعل و هم حامل تو این با هم مشترکن که فعل واقع صحت عقد عربی است، به میگیم صحت واقعیه. فهل یهمل علی کون اون عقد واقعا بالعربیه، دو خط بعد رو ببینید، ام لا، اون ام لا ادل این یهمل است، هل یهمل ام لا یهمل، ادلش اونجا میاد. فهل یهمل علا کنی واقعا بالعربیه، که اگر حملش کردیم بر صحت واقعی چه اثری داشته باشد؟ وقتی کار بکشه به تنازع و دادگاه و حکم حاکم، حاکم بگه حق با اون کسی است که میگه این بی صحیح است، این عقد صحیح است. فهل یهمل علا کونی واقعا بالعربی، چون اگه صحت واقعی بود خب باید ترتیب اثر داد دیگه، حاکم هم باید هم بکند و صحت واقعی بگه این بی صحیح بوده، این نکاح صحیح بوده. حتی اثر حمله بر کونهی واقعا بالعربیه چیه؟ اثرش اینه، از ادعا، اگر ادعا کند کی؟ اون شاک. آیون کنگره دو تا نقطه گذاشتم، اینا ظاهرا منظورشون این بوده که اینو مجهول بخوانید، حتی از دو ایه، ولی نیاز نیه مجهول بخوانید، کار به تنازو بکشه بین این شاک که حامل با اون فائل، لذا حتی از دعیه من نه که مجهول غلط باشد و نیاز نیست، حتی از دعا یا دعیه، ولی دعا بلا اشکاله. آخه وقتی یک کسی اینجوری میذاره یعنی منحصرن اون شق، حتی از دعیه یا از دعا علی علی فائل انهو اوقع اون عقد را بالفارسیه، بگه این به فارسی عقد رو انجام داد و دعا هوه، خود فاعل ادعا کند انهو اوقعه بالعربیه، این قرینه اون چیزیست که گفتیم اونجا کنار بالفارسیه اضافه کنید والعربیه را، این قرینه شه. کسی نگه اون از خودت در آوردی، اونجا نوشته بود صحت بی یا نکاح بالفارسیه، شما گفتی اعم بالفارسیه والعربیه. ببین و دعا خوبه، بگی من قائلم به هر دوتای صحیحه، ولی این عقدی که انجام دادم بالعربیه انجام دادم. و دعا هو این فاعل ان العقد اوقعه، این فاعل اون عقد را بالعربیه، فهل یحکم الحاکمی که میخواد بین این دوتا نزاع حکم کند، فهل یحکم الحاکم المعتقد به فساد الفارسیه به وقوع این عقد بالعربیه، آیا حاکمی که میخواد این نزاع رو برطرف بکنه حق داره حکم کنه به وقوعهی بالعربیه؟ که اگر بگیم بله حق دارد، معناش این میشود که پس ما صحت واقعیه رو قبول کردیم ام لا، یا این که لا یخمن. وجهان است، دو وجه است، کوشش این وجهان. صفحه بعدتون رو ببینید، پاراگراف دوم، و مسئله تو محل و اشکاله، چون نوش وجهان است دیگه، شه صحت واقعی، صحت اعتقادی. دو وجه نکتش چیه؟ من اطلاق الاصحاب من عدم مساعدت ادلته، اون دوتا وجه هست اونجا میاد، یه خود طول داره. وجهان بالاتر، شاید این دو وجه قائلم داشته باشد، بل قولان. قولان کیه؟ مشهور قائلم که صحت واقعیه. در مقابل مشهور میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه قائل است نه، صحت اعتقادیه، صحت اعتقادیه. حالا نگفتیم نکته اعتقاد چیا، فعلا گفتیم قولا. مشهور صحت واقعیه، میرزای قمی صحت اعتقادیه. مرحوم شیخ در کتاب به صاحب مدارکم نسبت صحت واقعیه میده، به صاحب مدارک صحت اعتقادی، یعنی دو نفر رو اسمشونو میاره به اینکه اینا قائلن به صحت اعتقادیه. من اول چیکار کردم؟ میرزا قمی رو نوشتم به خلاف عبارت شیخ، که شیخ اول صاحب مدارک رو آورده. چرا این کارو کردم؟ چون در مورد میرزای قمی تقریبا همه قائلن که او صحت اعتقادیه رو میگه، ولی در مورد صاحب مدارک بحث بحث. چرا؟ به خاطر اون نکته دوری که اینجا گفتم خدمتون، عده‌ای معتقدن
عبارت صاحب مدارک برای جاهل بسیطه. لذا اصلا وارد مقابله با مشهور نمیشه او. اصلا معنا نداره این سوال رو بدیم دست صاحب مدارک بعد بگیم او قائل شده به صحت اعتقادی، چون عبارت او واسه جاهل بسیطه. عده‌ای معتقدن عبارت او واسه جاهل مرکبه، عبارتی که هنوز نخوندیم، برای جاهل مرکبه. لذا حق با شیخ انصاریه که صاحب مدارک رو در مقابل مشهور در این بحث آورده. خب من اگر اون نکته رو نمی گفتم، خب شما وقتی می دیدید بعضی از محشین میگن این باید خارج بشه، صاحب قرائت رو ببینید، قرائت میگه اصلا استاد اشتباه کرده، صاحب مدارک اصلا نباید در مقابل مشهور بیاره، بشهدی فقط باید صاحب قوانین رو بیاره. شما نکتهش رو از کجا دستتون میومد که چه نکته بوده؟ این نکتهش به این خاطره که آیا عبارت صاحب مدارک جاهل بسیطه که پس از این بحث خارج بشه، اون مقابل مشهور نباشه، یا نه جاهل مرکبه که بیان شیخ انصاری درست بشه. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید وقتی عبارت رو میخونیم دقت کنیم آیا عبارت رو راجع به جاهل بسیطه یا در مورد جاهل مرکبه. نزا قبلش گفتم که شما عبارت رو توجه کنید.
اگر فضلا میخوان ببینن صاحب قلائد رو ببینن، قلائد جلد 2 412، سید جلد 3 390. خب ظاهر المشهور الحم على صحت الواقعیه، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه مثال دوم، فاذا شکل مأمون فی ان الامام المعتقد به عدم وجوب سوره قرأ اون امام سوره را در این نمازش یا نه، چون او قائل به عدم وجوب بوده نه مضر بودن و حرمت، که قرأ امام سوره را ام لا، جاز برای این مأموم الائتمام به این امام. چرا؟ چون هم شد به صحت واقعیه. ببین آقای خانجانی عزیز، و این لم یکن برای مأموم ذالکل اعتمام ازا علمه به ترکه، اینجا اصلا معنا نداره اصالت و سکه. اگر علم دارم به ترک امام سوره را، من نمیتونم اقتدا کنم. و این لم یکن برای مأموم ذالکل اعتمام ازا علمه باته. اینجا بود که من اون حاشیه رو زدم، گفتم شیخ نوشت لم یکن لهو ذالک، ولی اینجا باید بگیم نه علل مبناس. آیا صحت ظاهریه حکم ظاهری اند شخصی حکم واقعی برای شخص دیگه میشود یا نمیشود؟ همون مطالب جلده 89 که شیخ انصاری خودش این رو تو صفحه 356 البته میفرما، ولی من جلو آوردم. و این لم یکن له ذلک اذا علم به ترکها و یظهر من بعض المتأخرین خلاف المشهور، یعنی هم کردن بر صحت اعتقادیه. ببینید چه کی رو میاره؟ قال فی المدارک، مرحوم صاحب مدارک وقتی قول محقق رو آورده شرائع، یه حاشیه‌ای به قول محقق زده که اون حاشیه از نظر شیخ انصاری داره جاهل مرکب رو میگه، پس او در مقابل مشهوره، ولی عده‌ای قائلن نه عبارت او داره جاهل بسیط رو میگه، اصلا او در مقابل مشهور نیست، چون اصلا بحث او وارده جواب به این سوال نمیشه صحت اعتقادیه، چون جاهل بسیط که اصلا صحت اعتقادیه در موردش معنا نداره. حالا عبارت شما دقت کنید ببینید جاهل بسیط میفهمید یا جاهل مرکب. قال فی المدارک فی شرح قول المحقق، محقق چی فرموده؟ فرموده لو اختلف از زوجان، اگر زن و مردی اختلاف کنند، فدعا احدهما وقوع العقد فی حال الاحرام، یکیشون بگه وقتی ما محرم بودیم عقد خوندیم، در نتیجه این عقد باطل است، و انکر الاخر، اون یکی بگه نه در حال احلال خوندیم. مرحوم محقق نوشته حق با اونیست که میگه در حال احلال خوندیم. چرا؟ اصالت و صحت فعل المسلم. این حدش. فالقول قول من یدعی الاحلال، چرا؟ ترجیحاً لجانب صحت. این قول محققه، قول محقق که ربطی به بحث ما نداشت که، ولی عبارت مدارک رو ببینید. قال صاحب المدارک، مرحوم صاحب مدارک گفته چرا اینجوری محقق فرمود قول قول من یدعی احلال؟ باید تفصیل بدیم، اگری بدیم. اگر این من یدعی الاحرام، اینی که میگه این عقد نکاح ما تو حالت احرام انجام شد، عالم است به حکم فساد عقد در حال احرام، در این صورت اون چیزی که محقق گفت درست است. یعنی اینجا میگیم حق با کسی است که ادعای احلال میکنند، ادعای وقوع عقد در حال احلال میکنند، اینجا اصالت و سهمیه. ولی اگر این من یدعی الاحرام جاهل است، جاهل است، در این صورت قول محقق نمیه. در این صورت اینجا نمیتونیم بگیم حق با کسی است که ادعای احلال میکند، این عقد نکاح باطل است. شیخ انصاری که از این عبارتش به دست میاد که او قائل است به صحت اعتقادیه. از کجای عبارتش به دست میاد که او قائل است به صحت اعتقادیه؟ چون اومد تفصیل داد بین صورت دانستن حکم و ندانستن حکم. اگر صحت واقعی باشه کاری به دانستن و ندانستن نداره. این بیان فردا واضح‌تر میشه انشالله وقتی صورت رو میخونیم. در حقیقت تو صورت اول وقتی عالم به فساد عقد در حال احرام، عقیده این آقای مدعی احرام با اون کسی که ادعای احلال میکنه میشه تطابق، متطابقان میشه. عقیده شون در صحت عقد نکاح یکی میشه، عقیده شون یکی میشه یا نه؟ چون این آقایی هم که ادعای خانم یا آقایی که ادعای احرام میکند میگه این وقوع عقد در زمان احرام بود، خودش عالم است به فساد عقد در حال احرام. اون یکی مقابلم عالم است به فساد عقد در حال احرام، منتها یکیشون ادعای احرام میکنه یکیش ادعای احلال میکنه. اینجا جا داره میگیم وقتی هر دوتا اینا عالم بودن، پس این عقدی که انجام شد بگید عقد صحیح بوده چون اینا عالم بودن، اینا تطابق اعتقاد داشتن. ولی اگر اون من یدعی احرام عالم به حکم فساد نباشد، جاهل باشد، خب اینجا چجوری هم بسرد بکنیم؟ به چه نکته هم بسرد کنیم وقتی اون جاهل بوده؟ نمیدانسته اصلا؟ این تفصیل اون نشون میده که اون قائل به صحت اعتقادی بوده، نه صحت واقعی. چون اگر قائل به صحت واقعی بود که در هر صورت باید میگفتیم که صاحب مدارک باید بگی که مثل محقق این عقد عقد صحیحی نیست. ولی تمام بحث سر این کلمه جاهلی است که او گفته. آیا این جاهل جاهل بسیط است؟ یعنی حکم را نمیداند یا نه جاهل مرکب است؟ حکم را میداند، یعنی میداند از نظر خودش هم در حال احرام صحیح است هم در حال احلال صحیح است، منتها جاهل مرکبه، فکرش مطابق با واقع نیست. خیلی از آقایی میگن عبارت او جاهل بسیطه، یعنی اصلا حکم را نمیدن. لذا شیخ انصاری نباید عبارت او رو در مقابل مشهور میگه. حالا عبارت رو ببینید، میتونم اینا رو بخونم برم این ظرافم نگم، کما اینکه خیلی اینا رو میخونم میرم، ولی خب روز قیامت وقتی ایستادی چی جواب بدیم؟ وگرنه آدم وارد ظرائف میشه، خب در سخت میشه دیگه، خب وارد در سخت میشه، خب باید سختی رو تحمل کنیم، مهمه. و یظهر من بعض المتأخرین خلافه، قال صاحب مدارک ان الهم على صحی که محقق کرد انما یتم اذا کان المدعی لوقوع الفعل، فعل یعنی عرض، فی حال الاحرام عالمن به حکم، عالم باشد به فساد وقوع عقد در حال احرام، اون وقت از جهت عقیده تطابق پیدا میکند با اون مدعی احلال، پس اینجا هم بر صحت میشود. اما مع اعترافه ما تو بسیاری از نسخ، حالا اینجا کنگره چیزی هم ننوشته، ولی در بسیاری از نسخه ها این مع اعترافهیه، اذا کان المدعی لوقوع الفعل فی حال الاحرام عالمن، اما مع اعتراف این مدعی لوقوع الفعل فی حال الاحرام بالجهل، میگه اصلا حکم رو نمیدونه، میگن این بالجهل جهل بسیطه، اصلا فضای بسی و جهل بسیده، وقتی وارد فضای جهل بسید شدیم یعنی چه هم بر صحت اعتقادیه. گوش کردی؟ قلائد اینو میگه، سید اینو میگه، ولی حاج آقای اعتمادی میگه نه. شاید هم حاج آقای اعتمادی میخواد عبارتو به نفع شیخ درست کنه، میگه نه. گوش کردی؟ چون وارد بحث مبسوطه اینا که من گفتم نشده ایشون، شاید میخواسته درست کنه، نوشته ای بالجهل المرکب، یعنی میداند از نظر خودش هم به احلال صحیح است هم به احرام، جاهل مرکب چون واقعا نمیداند، اینو کرده جهل مرکب، ولی واقعا ظهور عبارت در جهل مرکب یا جهل بسیطه، ظاهرا که در جهل بسیطه، حق با سید و قلائد و ایناس نباشه. شما تأمل کنید حاجهای اعتمادی جلد 3 324 ببینید. اما مع اعتراف اون دو تا هم که آدرسشون رو قبلا دادن، اما مع اعترافهی بالجهل فلا وجه للحمل علی الصحه، و یظهر ذلک ظاهر می شود این خلاف یعنی هم بر صحت اعتقادی کردن، من بعض من آثرناه، و بعضی از کسایی که معاصر ما میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، تمام شاگردای شیخ تصدیق کردن میرزای قمی، هم در اصولش هم در کتب اصولیش قوانین، هم در فروعش در کتب فقهیش، چطور؟ میگه ها، چون ایشون مدرک حجیت اصالت و صحه رو میدونی چی میداند؟ غلبه میداند. آقا این یه بحث میان بحثیه، ولی در حقیقت میتونیم از توش یه بحث اصلی بکشیم بیرون. یکی دیگر از مدارک حجیت اصالت و صحه که شیخ نگفت غلبه است، این از توش میکشیم بیرون. واقعا میدونید این تو چی تاثیر دارد؟ تو اون بحثی که توی مباحث دنبالش بودیم، اصالت و صحه امارت یا اصله، خب تو اون بحث تاثیر داره، لذا رابطهش با استصحاب چیه؟ ما میخواستیم اینا رو بخونیم، وارد این مباحث شدیم، ما یادمون نره چی کار داشتیم میکردیم، المسئلت و سالسه چجوری بدید آمد، گفتیم مسئلت و اولا ید، آیا ید امارت یا از رابطهش با استصحاب، که بحث ما استصحاب خونی بود. دو، قاعده فراغ و تجاوز، امارت یا از رابطهش با استصحاب، که سه، اصالت و صحه، هنوز نخوندیم تو عبارات شیخ اصالت و صحه امارت یا از رابطهش با استصحاب، که چون فعلا مدارک خوندیم وارد تنبیهات شدیم، ولی اینو باید بکشیم بیرون، اینو باید یه چیز ثبت و ضبط کنیم. میرزای قمی میگه مدرک حجیت اصالت و صحه غلبه است، یعنی چه غلبه؟ یعنی غالبه در افعال مسلمین چی آقا؟ این است که فعل را به وجهی که قائل و معتقد به صحتش هستند می آورند. نفرمایید، نفرمایید، نه بابا غلبه، غلبه. ببین الان قرارداد هم شرح میدم. آفرین. در قالب مبین داره قالب خارجی رو میگه نسبت به فعل مسلمین، که فعل مسلمین مسلمین چجوری عمل میکنن بر اساس صحتی که خودشون بهش معتقدن عمل میکنن. بنده به چیزی که معتقد به صحتشم عمل میکنم، شما بر اساس چیزی که معتقد به صحت اون یکی هم اینجوری، اون یکی هم اونجوری، یکی اینجوری. لذا اگر در یه موردی شک کردیم آیا این صحیح است یا نه، هم میکنیم برای قالب استیره نیست آیا؟ چکوری میشه؟ خب همونجوری که تو بیانش ارائه دادم، کسی که به غلبه تمسک کند، صحتی هم که از راه غلبه به دست میاد، صحت اعتقادیه. چون مسلمین غالبا بر اساس اون چیزی که خودشون معتقد به صحتشن عمل میکنن.
باید حق ذالک من بعض من آسنافی اصولی و فروعی. چطور؟ چطور یه از حق ذالک؟ حیث تمسک لحاظ الاسب القلبه. استغفر الله و الحمد لله.